راجع به بحث صلات در مکان مغصوب مختصر بحثی باقی مونده است که عرض کنم. در جایی که مکلف به سوء اختیار خودش وارد مکان مغصوب بشود، در حال خروج از این مکان مغصوب بحث شده که آیا می تواند نماز بخواند یا نه. تارتن این مکلف متمکن از صلات اختیاریه در خارج این دار مغصوب هست، وقت باقی است و سعه وقت هست، می تواند از این مکان خارج بشود، بعد نماز بخواند. نماز اختیاری بنابر قول به این که نماز با غصب ترکیب اتحادی دارند، ولو به لحاظ سجود شکی نیست این مکلف نمیتواند در حال خروج نماز بخواند، باید صبر کنه بیرون مکان غصبی نماز بخونه. ولو در حال خروج متمکن باشد از نماز اختیاری، مثل این که سوار بر یک چرخ دستی است، سوار یک ماشینی است که می تواند سوار نماز اختیاری بخواند با حفظ رکوع و سجود، ولیکن چون این مکان غصبی هست نمازش باطله و باید بعد از خروج از مکان مغصوب نماز بخونه. بله، بنابر نظر ما که ترکیب نماز و غصب ترکیب انضمامی است، مشکلی نیست، سوار این چرخ دستی رو به قبله نماز می‌خواند، نمازش صحیح است. صورت ثانیه این است که این مکلف در خارج از این مکان مغصوب متمکن از صلات اختیاریه نیست، متمکن از صلات اضطراریه است. مثلا فقط یک رکعت می تواند از نماز را در خارج این مکان درک بکند و الا کل رکعات نماز رو نمیتونه بیرون این مکان غصبی در داخل وقت درک کنه. در این صورت باز حکم همینه که بنابر ترکیب اتحادی بین صلات و غصب باید نماز را تأخیر بیندازد و در خارج از این مکان مغصوب نماز اضطراری بخواند، به ادراک رکعت من الصلات فی داخل الوقت و نحوه. صورت ثالث این است که اصلاً متمکن از نماز در خارج از این مکان مغصوب نیست ولو به خاطر ضیق وقت، طبیعی است که این شخص در حال خروج نماز می‌خواند منتها همون بحث هایی که قبلا مطرح می کردیم اینجا پیش میاد که یک وقت نماز اختیاری خوندن در حال خروج مستلزم غصب زائد نیست، مثل همین مثال که سوار چرخ دستی است، اون کسی که چرخ دستی را حرکت می دهد این مکلف را به سمت قبله پیش می برد، این مکلف می تواند نماز بخواند با رکوع و سجود اختیاری و در همین حال هم به طرف در خروجی این مکان غصبی جلو برود. خب بنابر نظر مثل مرحوم آقای خویی، چون این سجود اختیاراً مصداق غصب هست، این مکلف حق ندارد نماز بخواند با سجود علل عربه، در این چرخ دستی حق ندارد سجود کند، سجودش باید ایمایی باشد. این مکان مغصوبه، سجود در این مکان مصداق غصبه به نظر آقای خویی. فرض اینه فضا مغصوبه، به نظر مرحوم آقای خویی اگر شما یک تختی داشتید مباح، ولی در مکان مغصوب قرار گرفت، فضا مغصوب بود، سجود بر این تخت هم مصداق غصبه به نظر کسانی که سجود را متحد با غصب می دارند، ولذا این مکلف ولو سوار بر این چرخ دستی است و می تواند بدون مکس زائد در این مکان مغصوب سجود اختیاری بکند، اما به نظر مرحوم آقای خویی این کار جائز نیست، چون سجود متحد با غصب است. اعتماد علی الارض چرا ولو با واسطه؟ آخه اینها قبلا بحثش گذشت. فرض اینه که کسانی مثل مرحوم آقای خویی قائل شدن که ولو شما در مکان مغصوب فرض کنید ما تسجد و علی مباه باشد، فرش مباه، مهر مباه، اما مکان مغصوب است. فرض این است که آقایان می فرمودند که این سجود حرام است، مصداق غصب است، ولذا در عروه هم صریحا این مسئله مطرح شده و آقایون معمولا قبول کردن، کسی حاشیه نزده، قبول کردن که این سجود مصداق غصب است. ولذا آقای خویی فرمودن که این آقا ولو سوار چرخ دستی است می تواند سجود اختیاری بکند بدون مکس زائد، اما این کار جائز نیست. به نظر ما که ترکیب صلات و غصب ترکیب انضمامی است، در این مورد که ما یسجد و علیه مباح است، چرخ دستی مباح است، ترکیب سجود و غصب هم ترکیب انضمامی است، به نظر ما وظیفه این مکلف این است که سجود بکند بر این چرخ دستی در حال حرکت و مشکلی نیست. اما اگر فرض کنیم سجود اختیاری مستلزم مکس زائد است، مثل اینکه پیاده دارد می رود، اگر بخواهد سجود کند باید متوقف بشود، لا اشکال ولا ریب در این که وظیفش اینه که بدون مکس در حال راه رفتن رکوع و سجود ایمایی بکند، چون اگر بخواهد رکوع اختیاری بکند یا سجود اختیاری بکند باید توقف کند و این توقف غصب زائد است و جائز نیست. هازا تمام الکلام فی مسئلت اجتماع الامر و النهی. در این فرع اخیر اگر عصیان کرد و ایستاد نماز اختیاری خواند، بنابر قول به ترکیب اتحادی بین صلات و غصب نماز باطل است، اما بنابر قول به ترکیب انضمامی کواه و المختار اگر اون مهر یا اون مثلا فرش که بر او سجده می کند مباح باشد، ما معتقد بودیم در این صورت ترکیب صلات و غصب ترکیب انضمامی است، نماز صحیح است اگر بایستد و نماز اختیاری بخواند، اما خلاف وظیفه عمل کرده به لحاظ این که بر او واجب بود فوراً از این مکان مغصوب خارج بشه و حق توقف زائد نداشت. یقع الکلام فاقتضاء النهی عن العبادت والمعاملت للفساد. بله، در این فرضی که ما مطرح کردیم که وظیفه این است که در حال حرکت نماز ایمایی بخواند، کسانی که معتقدن نماز ولو ایماءن متحد با غصب است، اینها علل قاعده میگن نماز ساقطه، چون بیرون مکان غصبی هم فرصت نیست که نماز بخوانند. ولیکن از باب الصلاة لا تسقط به حال، اونها هم میگن در همین حال خروج نماز بخواند، و چون توقف مستلزم مکس زائد هست، اونها هم میگویند نباید رکوع و سجود اختیاری بکند، در حال حرکت نماز بخواند ایماءً، ولو این نماز هم متحد با غصب است به نظر کسانی مثل محقق عراقی، اما از باب از صلاة لا تسقط به حال میگویند که ما این نماز رو صحیح میدانیم و واجب میدانیم. راجع به بحث اقتضاء نهی للعبادت و المعاملت للفساد، این روشن است که مراد نهی تحریمی و نهی تکلیفی است، نه نهی ارشادی. ظاهر نهی از عبادت به عنوانها یا نهی از معامله به عنوانها، مثل نهی النبی عن بیع الغرر، ارشاد به فساده. اگر گفتن لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، ارشاد به فساد نماز است در ما لا یؤکل لحمه. اگرم گفتن نه النبی عن بیع الغرر، اون هم ظاهرش ارشاد به فساد بیع غرر هست. و نهی ارشادی اصلا مساوق است با فساد. معنای نهی ارشادی این است که این عبادت فاسد است، این معامله فاسد است، و لذا بحث راجع به نهی ارشادی نیست، بحث راجع به نهی تکلیفی است، که اگر نهی تکلیفی تعلق گرفت به یک عبادتی یا به یک معامله‌ای و ارشاد به فساد نبود، آیا عقلاً نهی تکلیفی از معامله یا عبادت مستلزم فساد آن هست یا نیست؟ این محل بحثه. ولذا عادتاً این بحث در جایی پیش میاد که نهی به عنوان عبادت یا معامله تعلق نمیگیره، به یک عنوان آخری تعلق میگیره، مثل این که نماز در مکان مغصوب نهی دارد اما به عنوان غصب. نهی از عنوان غصب مسلم است که نهی تکلیفی است. و چون نماز در مکان مغصوب مصداق غصب است به نظر مشهور، داخل در این بحث میشه که آیا نهی از این نماز چه به عنوان غصب است و طبعا نهی تکلیفی است، آیا مقتضی فساد این نماز هست یا نیست، یا موارد نهی غیری مثل این که در وقت وجوب ازاله نجاست از مسجد مکلف ازاله نکنه نجاست رو از مسجد، بیاد نماز بخونه. خب این نماز بنابر قول به اقتضاء النهی، اقتضاء الامر به شیء نهی عن ضده، این نماز ضد ازاله واجب است و نهی دارد، نهی غیری دارد. و این نهی غیری نهی تکلیفی است، ارشاد به فساد نیست. این بحث پیش میاد که نهی تکلیفی غیری از این نماز در وقت وجوب ازاله مقتضی فساد آن هست یا نیست. ما در این بحث در دو مقام بحث میکنیم، یکی بحث از نهی در عبادات، دیگری بحث نهی از معاملات. اما مقام اول و هو اقتضاء النهی عن العبادت للفساد، اموری هست که قبل از دخول در اصل بحث باید روشن بشه. امر اول اینه که همونطور که مرحوم آخوند فرموده، این مسئله از مسائل عقلیه علم اصول هست، ولو در مباحث الفاظ مطرح میشه. چرا؟ برای اینکه حاکم به اینکه آیا نهی از عبادت مستلزم فساد آن هست یا نیست عقل، استلزام و نهی عن العباده للفساد استلزام عقلی است. بله ممکن است کسی قائل به استلزام و نهی عن العبادت للفساد عقلن نباشد، ولیکن قائل باشد به استلزام و نهی عن العبادت للفساد عرفن و به حسب مدلول التزامی خطاب نهی، ولیکن عمده بحث در مقام بحث از ملازمه عقلیه است، ولذا این بحث جزء مباحث الفاظ نیست، ولو دعوه علماء اصول این بوده که اینها رو در مباحث الفاظ مطرح می کردن، چون نوعاً دلیل نهی از عبادت لفظی است، ولذا به این اعتبار میخواستن ببینن این خطاب نهی از عبادت آیا مقتضی فساد هست یا نیست، ولو اقتضاء عقلی یا به این حساب جزء مباحث الفاظ شمرده شده. ولذا میبینید این بحث اختصاص نداره به مواردی که نهی از عبادت به خطاب لفظی ثابت بشه. حتی اگر خطاب لفظی نبود، مثل نهی غیری از صلات مزاحم با ازاله که این نهی غیری خطاب لفظی ندارد. بنابر قول به اقتضاء النهی، بنابر قول به اقتضاء الامر به شیل نهی عن ضدهی عقلن، عقل کشف کرده است نهی غیری این نماز را. باز این بحث پیش میاد که آیا این نهی غیری مقتضی فساد هست یا نیست. امر دوم اینه که مرحوم آخوند فرموده که بحث ما اختصاص به نهی تحریمی و یا نهی نفسی ندارد، هم شامل نهی کراهتی میشه هم شامل نهی غیری میشه. چرا؟ برای اینکه ملاک در بحث اینه که مبغوضیت عبادت آیا با صحت آن قابل جمع است یا قابل جمع نیست. خب مبغوضیت عبادت ولو به بغض کراهتی یا بغض غیری بالاخره باید ببینیم با صحت آن قابل جمع یا قابل جمع نیست. و این فرمایش فرمایش متینیه، البته مراد از نهی کراهتی کراهت اصطلاحیه است، یعنی هزازت و مبغوضیت، نه کراهت به معنای قلت ثواب. کراهت به معنای قلت ثواب مثل صلات فی الحمام، اون که روشن است که مقتضی فساد نیست. قلت ثواب یعنی قلت محبوبیت، اصل محبوبیت هست منتها صلات فی الحمام نسبت به صلات فی الدار اقل حبن است، کما اینکه صلات فی الدار نسبت به صلات فی المسجد اقل حبن است. کراهت به معنای قلت ثواب و قلت محبوبیت روشنه که مقتضی فساد نیست، اما کراهت اصطلاحیه به معنای مبغوضیت و هزازت ولو هزازت غیر لزومیه مندرجه در این بحث میشه. مبغوض مولا هست، نه ضرر دنیوی، کراهت شرعیه و مبغوضیت شرعیه، مثل اعتناع به وسوسه. یک آقایی نمازش رو اعاده کرد ان وسوستن، بعد از این که نمازش رو اعاده کرد متوجه شد که نماز اولش واقعا باطل بوده، دیگه هیچ تردیدی نیست، متوجه شد بابا وضوعی که گرفت رفت نماز اول وقت خان اون وضوع نقض شده بود، هیچ وسوسه هم در این مطلب ندارد، ولی خب اون نماز دوم رو که خون توجه نداشت به بطلان نماز اول، از روی وسوسه نماز رو اعاده کرد. خب همین بحث پیش میاد که آیا این نماز دوم که مصداق عمل به وسوسه است صحیح بوده یا نه؟ این بدبخت نماز دومش که باطله چون مصداق اعتناع به وسوسه است. ولو ما بگوییم اعتناع به وسوسه حرام نیست، اما مکروه که هست. و فرمود رجل مبتلا بالوضوء والصلاة و هو عاقل، حضرت فرمود و ای عقل له و هو یطیع الشیطان. مسلم اعتناء به وسوسه حرام نباشد، کما هو صحیح که حرام نیست، لااقل مکروهه. این نماز دوم مصداق اعتناء به وسوسه است. اگر ما گفتیم نهی از عبادت یعنی مبغوضیت این عبادت مقتضی فساد آن هست، نماز دوم باطل میشه. نماز اولم که حالا فهمیده که واقعا باطل بوده، واقعا وضوعش نقض شده بوده، بعد نماز سوم بخواند. نهی از نماز دوم نهی کراهتی به معنای اصطلاحی که نیست، معنای قلت ثواب، از باب این که مصداق وسوسه است مبغوض و مکروه بود. این بحث پیش میاد، هل هذا نهی الکراهتی عن الصلاة الثانیه به عنوان انها عمل بالوسوسه مقتضی لفسادها امرا. راجع به نهی غیری مرحوم های خویی فرموده است که ما قبول نداریم که نهی غیری مقتضی فساد باشه، مثل نهی از صلات در وقت وجوب ازاله. بنابر قول به اقتضاء الامر به شیل نهی عن زده. چرا مرحوم آقای خویی فرموده که نهی غیری کاشف از مبغوضیت نیست؟ ترک این صلات محبوب است چون مقدمه ازاله واجب است. معناش این نیست که خود این نماز مبغوض باشد و قابل تقرب نباشد. بله، بنابر قول به تعلق نهی غیری به این نماز، امر به این نماز ساقط میشه. ممکنه شما بفرمایید که وقتی امر به این نماز ساقط شد ما دیگه کاشف نداریم از ملاک و محبوبیت در این نماز، چون کاشف از ملاک خطاب امره. نهی غیری از این نماز کاشف از مبغوضیت این نماز نیست، ولی مانع از ثبوت امر که هست. وقتی امر ساقط شد دیگه نتوانست خطاب هم این نماز رو شامل بشه، ممکنه شما بفرمایید ما دیگه کشف از ملاک و محبوبیت در این نماز نمی کنیم. آی خوبی فرموده بله این مطلب مطلب صحیح، ولیکن ما از راه ترتب امر ترتبی درست کردیم برای این نماز و با امر ترتبی گفتیم می شود ملاک و محبوبیت این نماز رو کشف کرد. و لذا بنابر نظر ما که امر ترتبی به این نماز ممکن است، مشکلی پیدا نمی کنیم از ناحیه نهی غیری. نهی غیری هست اما او که مستلزم مبغوضیت این نماز نیست. امر ترتبی هم که ما قائلیم، پس کاشف از ملاک داریم. بنابراین دیگه وجهی نداره بیاییم بحث کنیم که حل نهی الغیری یا عن الصلاة مقتضی فساد ها ام لا. واقعا این مطالب عجیبه. اولا جناب آقای خویی، نهی غیری کاشف از مبغوضیت غیریه است. مبغوضیت غیریه یعنی مولا از این نماز بدش میاد به خاطر اینکه مانع از ازاله است. پس نهی غیری یعنی مبغوضیت، منتها مبغوضیت لعجل کون عمل مانع عن واجب نفسی. پس چجور شما میگین نهی غیری کاشف از مبغوضیت عمل نیست؟ ثانیاً جناب آقای خویی، شما با پذیرش نهی غیری نسبت به این نماز چطور امر ترتبی تصویر میکنی؟ میفرمایید ما قبلا این رو گفتیم، شما کجا این رو فرمودید؟ اگر واقعا این نماز در وقت وجوب ازاله نهی دارد، چطور میخواد امر داشته باشه ولو به نحو ترتب؟ بگه اگر نماز میخوانی نماز بخوان. این که نمیشه، که این میشه طلب الحاصل. این امر ترتبی با فرض نهی غیری قابل تصویر نیست. بله شما فرمودید بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، این نماز نهی نداره، این نماز در وقت وجوب ازاله نهی نداره. چرا؟ فرمودی چون مقدمه موصله واجب است بنابر قول به وجوب مقدمه. مقدمه موصله هم ترک صلاتی است که موصل به ازاله است. اما وقتی که من ازاله رو ترک میکنم، من اصلا تطهیر نمیکنم این مسجد را، دیگه ترک صلات مقدمه موصله نیست. من این مسجد رو تطهیر نخواهم کرد، یا تا آخر تطهیر نمی کنم، یا لااقل تا 10 دقیقه دیگر تطهیر نمی کنم. حالا بیام نماز رو هم ترک کنم، بیام نمازگزارها را تماشا کنم، و این ترک صلات که موصله به واجب نیست. شما از این را پیش آمدید، فرمودید پس در وقتی که مکلف ازاله رو ترک بیکنه، در این صورت ترک نماز واجب نیست. اونی که واجبه مقدمه موصله است، واجب است. اون ترک نمازی که موصل باشد به ازاله، و در فرضی که مکلف ازاله رو ترک میکنه، خود ترک صلات که موصل به ازاله نیست، ولذا این نماز برای مکلفی که ازاله رو ترک میکنه، واجب نفسی رو ترک میکنه، این نماز ترکش واجب نیست. این نماز، این نمازی که ترکش مصداق مقدمه موصله نیست، چون این مکلف ازاله رو ترک می کند. وقتی ازاله رو ترک کرد، این صلات که در حال ترک ازاله است، مصداق این مصداق بحث مقدمه موصله نیست. شما از این را پیش اومدید، فرمودید پس این نماز نهی نداره، بحث دیگه ایه. اما با حفظ این که این نماز مطلقا طلب ترک شده است، مثل نظر مرحوم آخوند، یا یعنی اونهایی که میگن مطلق مقدمه واجب است، نه خصوص مقدمه موصله، این نماز در این حال طلب شده ترکش، ولو این آقا واجب نفسی رو هم انجام نده، رو این مبنا داریم صحبت میکن. رو این مبنا معنا نداره که امر ترتبی به این نماز، نهی از این نماز داریم مطلقا، بعد امرم به این نماز داشته باشیم به نام ترتب معنا نداره. ثالثاً یک کلمه است، و اونه که این مطالبی که شما فرمودید بحث میخواد یا نمیخواد، و همینو شد بحث. شما میفرمایید اصلا بحث نکنیم، بس خودتون شروع میکنید بحث میکنید کبرا صغرا نتیجه. خب همین بحث رو شما که دارید مطرح میکنید چجوری میفرمایید لا مجال للبحث عن اقتضاء النهی الغیری عن العباده للفساد؟ خب همینی که شما میفرمایید شد بحث، منتها مختار شما این شد که لا یقتضی الفساد. پس چه معنایی داری بگید لا یجر النزاع ولا مجال للبحث فی النهی الغیری؟ انشاءالله بقیه مطالب فرمودید.